دیده بود از چهرهشم خشم و عصبانیت و خیلی ناراحتی و اینها. اومد جلو و گفت حسن ابن علی کدومتون هستید؟ آقا فرمودن من هستم. تا مواجه شد بدون هیچ مقدمی شروع کرد هرچی که شایسته خودشو، پدرشو، مادرشو، انسانهای نامربوط بود در قالب الفاظ خیلی بد به امام حسن علیه السلام اینها رو پشت سر هم گفتن و روا داشتن. دوستان حضرت که دوروبرش بودن وقتی صحنه رو دیدن خیلی برشون سخت شد، خیلی ناراحت و نگران، و یکی از اونها شمشیر کشید و یکی خدمت رو عرض کنم که آماده می شد با این دست به یقه بشه که حقش رو کف دستش بگذارن. امام علیه السلام با اشاره و ایما و اینا رو آرام کردن، گفتن بذارید بگه. و طرف هم همجور ادامه داد، نسبت به امیرالمؤمنین به سایه ادب کرد، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به خود امام حسن، گفت و گفت تا دیگه حرفی نداشت که بگه. امام علیه السلام در اوج آرامش گفتن تو از کجا آمدی؟ آشنا نیستی؟ گفت من از شام میام. تا این کلمه رو گفت امام علیه السلام فرمودن خب حق داری نسبت به ما اینجوری بگی، چون در اونجا خیلی بر علیه ما تبلیغات زیاده. خود این جمله طرف رو مقداری آرام کرد. بعد فرمودن به نظر خسته میرسی، بریم منزل ما مقداری استراحت کن، حتما گرسنه و تشنه هم هستی، هم غذا بهت بدیم هم آب بدیم، خلاصه حالا بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم، توشهی بخوای در اختیارت بذاریم. حالا همجور حضرت خیلی آرام جمله جمله اینها رو در اوج محبت به طرف میگن. همینجور که امام علیه السلام این جملات رو یکی یکی میگن، این شخص همجور منفعل میشه، به تدریج متأثر و بغض گلوشون میگیره و خلاصه براتون میگم افتاد رو پاهای حضرت و این جمله رو گفت، گفت الله اعلم و حیف و یجعل رسالته، خدا خوب میدونه که رسالت خودش رو باید به چه کسانی بده، در چه جایی، در چه خانه‌ای، در چه بیتی باید قرار بده. چه خلاصه عرض شرمندگی کرد خدمت حضرت. این شخص بعدن گفت که من وقتی آمدم و وارد مدینه شدم، اگر یک کسی از من میپرسید تو این شهر تو از چه کسی بیشتر از همه بدت میاد، من میگفتم علی و فرزندانش، و امروز در حالی هستم که اگر همین سوال رو از من بکنن، بگن در این شهر، و عکسش رو سوال کنن بگن محبوب ترین انسان در این شهر نزد تو چه کسی است، میگم علی و فرزندانش علیه السلام. خب این یک تابلو که ما درش یک مواجهه زشت و نابخردانه رو میبینیم، در برابر او برخوردی بسیار زیبا و دلنشین و حکیمانه و خردمندانه. این برخورد اسمش هست حلم و بردباری.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیدرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیدرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جوونمون حالا یک کمی آروم شده بود، با ناراحتی گفت آدم از خیلی چیزا میتونه گذشت کنه و اصلا اهمیت بهش نده، اما بعضی رفتارا برای آدم اصلا قابل تحمل نیست. این که به آدم توهین کنن و هیچی نگیم و هیچ کاری نکنیم خیلی سخته، اینطور نیست؟ اونایی که این رفتارا رو تحمل میکنن واقعا استثنایی هستن. راستی چی میشد همه خوب رفتار میکردن؟ گفتم هیچ، دنیا بهشت میشد. اما واقعا میشه؟ گفت نه، فقط میدونم که یه آرزوه. انگار هر روز آدم باید رفتارای خیلی‌ها رو تحمل کنه، اونم بعضیایی که واقعا غیر قابل تحملن. گفتم ببین، به هر حال باید یاد بگیریم که چه جوری با این آدما رفتار کنیم. بهتره که در این لحظه حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم.
یکی از ویژگی‌های خردمندان و انسان‌های به مقصد رسیده همین بردباریه در مواجهه ها و برخورد های اجتماعی. ببینید، ما بخوایم یا نخوایم توی جامعه زندگی میکنیم. نیازهای گوناگونی که ما داریم ما رو با گروه‌های مختلف اجتماعی مرتبط میکنه. این هم برای کسی که قبول کرده توی جامعه زندگی کنه، بلکه ناچاره که در اجتماع زندگی کنه، اجتناب ناپذیره. ارتباط با گروه‌های زیادی از افراد جامعه. بخشی از این مواجهه‌ها و ارتباطات بر اساس همون نیازهاست. مثلا ما بالاخره برای تحصیل علم به مدرسه و دانشگاه مراجعه میکنیم. خرید و فروش و امثال اینها بالاخره جزء ضرورت‌های زندگی است. به همین رو شما ادامه بدید. هر کدوم از این موارد بهانه‌ای هستند برای ایجاد یک شبکه ارتباطی بین ما و دیگران. خب یه بخشی هم مربوط هست به محیط‌های عمومی اجتماعی. ما بالاخره در جایی ساکن هستیم، عده‌ای هم محلی داریم، عده‌ای همسایه داریم، با راننده طرف میشیم به عنوان یک مسافر، با کسانی توی ماشین‌ها در کنار هم قرار میگیریم، تو پیاده رو، تو خیابون، افراد مختلفی با ما سر و کار دارن. این ازش هیچ گریزی و گزیری نیست، یعنی چاره‌ای نداریم دیگه. خب آیا ما تو این مواجهه وسیع و گسترده که بخشیش رو انتخاب میکنیم و بخش دیگه ایش رو هم انتخاب نمی کنیم، مثلا دست ما نیست، پیش میاد، در این مواجهه وسیع آیا ما میتونیم به همه رفتارها اشراف داشته باشیم، رفتارهای مطلوب رو برای خودمون انتخاب کنیم، آدمهایی با رفتارهای خوب و مناسب رو برای خودمون انتخاب کنیم، با آدمهایی که دارای رفتارهای ناپسندی هستند احیانا فاصله بگیریم به نوعی که ما اصلا با اونها مواجه نشیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ دنیا رو هم خدای متعال اصلا این گونه آفریده که درش زشتی و زیبایی، آدمهای خوب و آدمهای بد در کنار هم هستن، حلال و حرام. طبع دنیا همینه دیگه. و من جمله تو مواجهه های اجتماعی، بله شما میتونید یه محیطی رو تصور بفرمایید که در اون محیط یک پارچه همه برخوردها و مواجهه هایی که صورت میگیره از نوع دلپذیر، شیرین، نقض مناسبش باشه. اون البته تو این دنیا نیست، بله اون مربوط به یه عالم دیگریست به نام آخرت و برای گروهی به نام بهشتیان، اسمش بهشته. بله اونجا این گونه است، همه با هم روابطشون برادرانه است و از ناحیه همدیگه کوچکترین برخورد ناسوابی نمیبینند و همه رفتارها مطلوب. اما تو دنیا این گونه نیست. خب پس اصل این مسئله رو بیاییم باور کنیم. این نکته خیلی نکته مهمی است، اینی که دارم عرض میکنم. باور کنیم که ما تو یک چنین دنیایی زندگی میکنیم. این باور به ما کمک میکنه برای اینکه انشالله اون بحثای بعدی رو بتونیم دقیقتر پیش ببریم و به اون نقطه مطلوب بحث هم برسیم. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
گنجینه اسرار جوانیت رو میتونی با کلیدهای خوشبختی باز کنی، پس با ما همراه.
تعریف شما از صبر و بردباری چیه؟ تعریف من از صبر اینه که اون چیزایی خدا برای انسان مقدر میکنه تو زندگی در واقع صبور باشه، تحملش داشته باشه، حالا چه خوب چه بد از نظر خودمون.
به معنی اینه که انسان کار عجولانه انجام نده. در کنار این که عجولانه تصمیم نمیگیره، باید فکر کنه بهترین راه برای حل مشکل چیه. اینه که انسان تصمیم عجولانه نگیره، در کنار این که تصمیم عجولانه نمیگیره، فکر کنه و چاره اندیشی کنه برای بهترین راه این که مشکل رو برطرف کنه.
صبر و بردباری اینه که عجزلابه نکردن در برابر سختی ها، نه این که ناراحت نشیم. بالاخره خانقا انسان اون قوه رو داره که ناراحت بشه، منطور عجزلابه کردن باعث میشه که به قولی راحت شکست بخورن. تحمل سختی ها و حل کردن مشکلات، نه این که کنارشون بگذاریم بریم داخلش و اونا رو حل بکنیم مشکلات.
شما آدم صبوری هستی؟
دلم میخواد بیشتر از این صبور باشم، ولی خب فکر میکنم اونجور که باید نه نیستم.
خیلی نه، شاید نمیتونم خیلی صبور باشم، سعی میکنم ولی خب خیلی نه.
میگن صبورم. خب دیگه نمیشه، آخه چاره این نیست برای بعض مواقع. بالاخره زندگی پسی بلندی هایی داره که آدم باید صبر کنه در مقابلش، طاقت داشته باشه.
فکر میکنم هستم، برای اینکه خیلی کم ناراحت میشم.
خیلی نمیتونم بگم صبورم، چون به هر جهت توکل بالا یه جورایی خودش صبر رو میاره، ولی صبر که انسان بتونه واقعا به که فرد صبوری، خودم نه خیلی صبور نیستم.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون میگفت بعضی از آدم‌ها که خیلی صبور و بردبارن یا سکوت میکنن یا به موقع عکس العمل خوب نشون میدن بدون اینکه عصبانی بشن یا تندی بکنن. تازه بعدش هم آدم وقتی چهرهشون رو میبینه حس میکنه چه آرامیشی توی چهرهشونه. اصلاً هم از اینکه بهشون توهین شده ناراحت نیستن. گفتم باهات موافقم. آدمای صبور و اونایی که واقعاً بردبار هستن همین جوریان. فقط میتونم بگم خوش به حالشون، خوش به سعادتشون. فکر کن ببین چه نعمت بزرگی دارن. گفت آره همینطوره. اگه موافق باشی حرفای استادو با هم دیگه بشنویم. فکر کنم در این زمینه باز هم حرفایی برای گفتن داشته باشم.
انسان حلیم اولین سودی که بهش میرسه عبارت است از راحت القلب، تعبیری که در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد. یعنی چی؟ آرامش خاطر. انسان حلیم به خاطر حلمش از آرامش درونی برخورداره. دوم عزت. آدم حلیم، فرمودن لا عزت کل حلم، آدم حلیم و بردبار نوعا توی محیط اجتماعی خودش از یه مکانت والایی برخورده است. درست نقطه مقابل اون آدمایی که تا بهشون گفتید نکن عصبانی میشن، از کوره در میرن، یه برخورد ناسواب باشون صورت میگیره، داد و فریاد میکنن، به هم میریزن. خب وقتی که این به هم ریخت جلوی دیگران ذلیل میشه دیگه، چهار تا حرف بد میزنه، چهار تا برخورد سبک از خودش بروز میده، پیش دیگران ذلیل و خوار میشه. اما آدم حلیم چی؟ عزیزه، پیش دیگران در چشمها بزرگ و عزتمنده. نکته سوم عبارت است از این که مردم نوعاً از کسی که بردباره پشتیبانی میکنن. یعنی توی معرکه‌ای که پیش بیاد، توی دعوایی که پیش بیاد، کسانی که شاهد هستن حقو به کی میدن؟ به اون کسی که بردباره. به این ترتیب انصار زیادی و یاوران زیادی رو برای خودش فراهم میکنه، که اینم خیلی خوبه انسان دوستان و یاران فراوانی توی زندگی داشته باشه. و نکته دیگر هم سلامت دینه. سلامت دین و آخرت انسانه، سلامت و دین. به خاطر اینکه اونجا که شما در برابر یه رفتار ناسواب خشمگین میشید، به غضب میاید، غضب باعث میشه شما کنترل خودتون رو بر رفتارهای خودتون از دست میدید. در اون حال انسان حرفایی میزنه یا برخوردهایی میکنه که دیگه در اختیارش نیست. ممکنه تو اون برخوردها شما یه حرفی بزنید، دیگه بعدن نتونید جبران کنید، آبروی کسی رو ببرید، فحشی ناسزایی به خدا پناه میبریم. هر کدوم اینها دین انسان رو به مخاطره میندازه. یا ممکنه یه وقت ما یه ضربه، یه خسارتی به طرف بزنیم. گاهی شخص تو عصبانیت چیزی رو به طرف پرتاب میکنه، خسارتی رو به طرف وارد میکنه که بعدن فرض کنیم قابل جبران هم نباشه. به این ترتیب دین انسان هم به مخاطره میفته. پس حلم هم دین ما رو حفظ میکنه، هم دنیای ما رو.
کلیدهای خوشبختی. جوان همیشه برقرار باشی و پاینده شاداب باشی و تندرست. شادابی و تندرستی همراه با بردباری و حلمه که زیباتره. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.
عزیزان کلیدهای خوشبختی تقدیمتون شد، انشالله که نظرتون رو جلب کرده باشه. برای این لحظه درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی آماده است در قالب برنامه مکارم خوبان تقدیم شما.
ای دل اگر کار مهربان روزگار این زاری از نفس آسمان شوی
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم لا تجعلنا من الأشرار ولا من أصحاب النار ولا تحرمنا صحبة الأخيار قال الله تعالى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ قرآن بزرگ این کتابی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نه پیشینیان توانستند در محتوای او خدشه کنند و نه الالعبد خواهند توانست بر اون ایراد بگیرند. این کتابی که نزل به روح الامین علا قلبک تمام صور و حروف و جملات و کلمات آن با زبان رسای جبرائیل امین بر قلب مبارک پیامبر خوانده شده، اعراب آن، بنای اون، وقف اون، وصل آن، خواتیم سور اون، اواخر آیات اون، کیفیت قرائت اون و تمام خصوصیات آن بر قلب مبارک نبی اکرم خوانده شده. قرآن این کتابی که لا ریب فیه است و لا ینبغی کسی در او شک کند و اگر عقلاء جهان به دقت در او بنگرند و افکار خود را بسیج در فهم معنای آن کنند خواهند یافت که هیچ انحرافی و شبهه درونی است. قرآن مبین این کتابی که هدن للناس است و متکفل هدایت جامعه بشری است از روز نزولش تا روزی که بشر خاتمه پیدا کند و از دنیا برود. این کتاب بزرگ الهی که فرقان جامعه است و نیروهایی را در دل ایجاد می کند و در تمام مراحل شبهات فکری و عقیدتی راه گشاست و هدایت تشریعی او عام است برای همه جامعه، هدن للناس است و قرآنی که هدایت تکوینی او خاص متقین است و هدن للمتقین است. این قرآن بزرگی که ظاهره عنیق و باطنه عمیق است، ظاهرش بسیار زیبا و رسا و بلیغ و فصیح و باطنش بسیار ژرف و دارای عمق و هرچه افکار در او دقت کند و خوض کند و فرو رود به کنه آن نخواهد رسید. قرآنی که هر انسانی با او اندکی بنشیند و جلیس بشود بر نمی خیزد مگر اینکه زیادتی پیدا کرده و نقصان پیدا کرده، زیادتی در کمال روحی و مقام علم و دانش و انسانیت و نقصان در گناه و جهل. قرآنی که با هر جامعه‌ای باشد اون جامعه را به سعادت دنیوی و اخروی میرساند، قرآنی که هیچ کس او را در جلو خود قرار نداده، فمن جعله امامه ساقه قاده الی الجنه، هر ملتی که او را امام خود و امام خود قرار دادن آنها را به سرمنزل بهشت میرساند، قرآنی که هیچ ملتی بر اونها بی اعتنا نشده و پشت سر نگذاشته مگر اینکه آنها را به جهنم و ناراحتی های دنیا و آخرت وارد کرده است، قرآنی که هرچه از او گفته شود همانند این است که با انگشتانه از اقیانوس آرام آبی بردارید، این کتاب عزیز و عظیم و حمید و مجید که آنچه که در این مصحفی که در دست دارید نوشته شده است، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تمام اینها در آسمان اول به دست فرشته ها استنساخ شده است و بالاتر از اون در ملأ اعلا در لوح محفوظ با قلم نور از طرف پروردگار ابتداءً نوشته شده است. این قرآن گرامی بر ما چنین میگوید: در این چند جمله از دعای شریفه که به حضورتان خواندم سخنی از صدر و شرح صدر و اسلام و نور و این که شرح صدر از طرف الله است و نسبت به الله دارد و این که کسی که این صفت شرح صدر را پیدا کند بر پایه نور حرکت می کند و حرکت او بر پایه نور است، سخن گفته است. جملاتی و کلماتی به نحو اختصار راجع به این مطالب امروز به حضورتون عرضه می دارم. گمانم این است که یک آیه از آیات قرآنی را هم اگر یک جامعه درست عمل کنند گویا تمام آیاتش عمل شده است و اون جامعه اصلاح می شود، که خود قرآن می گوید: ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. ای مردم، ای انسانها، ای بشرهای عالم، اگر کتابی بخواهید که با اون کتاب کوهها را از جا براندازید و در هوا هباء منثورا کنید، قطعت به الارض و زمینها را بشکافید و همه معادن زیر زمینی و آبهای او را درآرید و در اختیار بشر قرار بدهید، قرآنی که بتوانید جامعه مرده را به وسیله اون کتاب حیات بخشید همین کتاب است. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، بتوانید بخواهید با او جبال را حرکت دهید، او قطعت به الارض او کلم به الموتا، این جواب لو محذوف است، ای لیس الا هذا الکتاب. قرآنی که از او این اهداف را بخواهید پیدا کنید و پیاده کنید، اون قرآن و اون کتاب نیست جز همین کتابی که در دست شما هاست. این کتاب بزرگ به ما این جمله را میگوید: یکی از مطالب معنوی که این آیات شریفه بر اون اشاره کرده این معنا را به قلوب محترمتون از راه گوشتون تقدیم می‌دارم و ابتداءً به خودم تلقین می‌کنم، چنانچه در تمام سخنانم مطلبم همینه، ابتداءً به خود تلقین می‌کنم و سپس به قلوب آماده مهیای و پاک شما عرضه می‌دارم که این یک جمله را ما درست توجه کنیم و در صدد پیدا کردن و پیاده کردن در خود باشیم، می شود بگوییم اغلب سعادتها را حیازت کردیم. قرآن می گوید انسانها دو قسمند، یک قسم از انسانها انسانهاییست که به اونها شرح صدر دادیم و پذیرش اسلام به اونها دادیم. افمن یرد الله ان یشرح صدره للاسلام، آیا کسی که خداوند اراده و مشیت تشریعی و تکوینی دارد که سینه او را باز کند برای پذیرش اسلام؟ فهو علی نور من ربه، که رفته رفته روی نور باشد. کمن لیس کذالک، اینجا سخن از صدر گفته و سخن از انشراح صدر انسان برای پذیرش حقیقت اسلام گفته و سخن در نتیجه این انشراح و پذیرش بیان شده که نتیجه آن نور است و مشی در نور است و وجود انسان در نور است و حرکت انسان در نور است و سیر انسان در نور است. ابتداعاً صدر معنای اون چیست؟ صدر عبارت از همان روان شماست، قلب عبارت از همان روان شماست، نفس عبارت از روان شماست. پس صدر و قلب و نفس و عقل، اینها همه صدر و قلب و نفس و روح، اینها همه به یک معناست، الفاظ مختلفه است که یک معنا از او اراده می شود و اون روح شماست و اون خود شمایی. روح شما یعنی شما، روح شما یعنی تمام شما، روح شما یعنی حقیقت شما، روح شما یعنی وجود منهای لباس بدن شما، روح شما یعنی اون چه که دائمیست و ابدیست و فنا ندارد از شما. توجه قرآن به آنه، توجه خداوند به اونه، با لباس کار نداره. انسانی که کار زیبا کرده شما او را تشویقش می کنید و مدحش می کنید، اما نه لباسش. اگر اون لباس را بیرون بیاورد لباس دیگر، همون مدح را داره، و چندین لباس عوض کند همون مدح را داره. و انسان مجرم و گناهکاری که استحقاق تعذیر و حد و قتل را دارد، اون انسان منهای لباس است، لباسش را عوض کند مستحق تعذیره، چندین بار عوض کند مستحق تعذیره. لباس بدن بر چهره روح غبار است، حجاب چهره جان می شود غبار تنم. این من هستم و این روح من است و این جان من است که غباری امروز بر او نشسته است به نام تن، و اون پرده است و حجابی است ما بین من و اون چه که من باید با او ملاقات کنم، حجابی است ما بین من و اونجا که باید همیشه اونجا باشم، حجابی است ما بین من و دوستانی که باید با اونها سخن بگویم، حجابی است میان من و بین اون جوی که دوستان خدا و اولیاء الله در اونجا ساکنن. این حجاب را باید به تدریج برداشت. فلذا حافظ چنین میگوید حجاب چهره جان می شود، به چهره جانم حجاب از غبار تن من، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم.